أعوذ بالله إن عن خير الناس صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خلاصه كلامي شد در بحث تقسيم عام به این اقسام صلاته که عام طارتا عام مجموعی و ثانیتا عام استقرابی و ثالثتا بدنی. وجه این تقسیم بنابر بیانی که صاحب کفایه بیان فرمودند این اقسامی است که در اعتبار تعلق حقوق موضوع به حقوق محقق خواهد شد، که برخی از محققین در شرح عبارت صاحب کفایه مع الاسف اینچنین تصریح کردن که این اقسام ثلاثه از ناحیه حکم حاصل می شود، و حال اون که غافل از این که چیزی که متأخر از شیء از رتبتن معنا ندارد در اقسام اون متقدم دخالت داشته باشد، که مرحوم شیخ رضوان الله در عبارت می آورد تعریضاً به این کلام که نمی‌شود عام اختلاف پیدا بکند که متقدم است بر حکم به واسطه حکمی که متأخر است طبعاً از او، زیرا تأثیر ما و متأخران فی المتقدمه اغلب درست نیست، چون یا باید مقدم بر او باشد یا مقارن با او باشد لازم، اما چیزی که بعداً پیدا می شود نمی تواند در ما قبل خودش و چیزی که تقدم وجودی بر او دارد در او اثر بگذارد. لذا مرحوم شیخ می فرمایند این عبارت صاحب کفایه نباید اینجور معنا کنیم که این بعد معنا کرده است، بلکه باید در تعبیر بنده ها نه که ایشان بفرمان رو عبارت باید اینجور معنا کنیم، بلکه عبارت صاحب کفایه چنین باید معنا بشود که این اقسام به لحاظ تعلق حکم هست نه از ناحیه حکم. یعنی وقتی سخن از این که آن موضوع قرار بگیرد این اقسام پیدا می آید پیدا می شود، چون عام با قطع نظر از این که موضوع قرار بگیرد برای حکم و تعلق پیدا بکند به حکم ما کاری به این اقسام نداریم. اون موقعی که بحث تعلق موضوع به حکم مطرح می شود اونجا که صحبت از این اقسام به میان می آن. لذا مرحوم شیخ خوب دقت بفرمایید، چون کلام رو بعد از محققین دارن اون رو باید عرض بکنم در اینجا، بعد اشکالی می کنم به مرحوم شیخ، اشکالشان رو باید عرض می شود، بعد ببینیم اشکالی که کردن وارد هست یا نه. پس اولا بیان مرحوم شیخ عرض می کنیم که توضیح عبارت صاحب کفایه است. ایشان اینچنین می فرمایند عامی که موضوع برای حکم قرار می گیرد تارتن، این عام لا شک در این که در اون دو جهت وجود دارد، یک جهت وحدت چون به لحاظ مفهوم هست، چون مفهوم عام مفهوم کلی که قابل صدق بر کثیرین هست، و جهت دومی که در آن وجود دارد کثرت مصادیق است. العلماء به لحاظ مفهوم مفهوم واحدی است، به اعتبار مصداق مصادیق متعددی دارد، واضحه. این عامی که دو جهت در او موجود هست در مقامی تعلق حق موضوع برای حکم قرار می گیرد تارتن کسی که این عام را موضوع برای حکم قرار داده است، حالا شارع مقدر یا موالی عرفیه، عام را به جهت جامعه و وحدت او موضوع قرار می‌دهد و نظر به جهت کثرت ندارد. اینجا تعبیر می‌کنیم از این عام به عام مجموعه. و اخرى ناظر است به کثرت، یعنی اون جهت دوم که مصادیق باشد به اون توجه میکنند. به این اعتبار باز دو صورت دارد، یا نظر او به این است که کل این مصادیق، کل فرد فرد از این مصادیق به این جهت اون عام را موضوع قرار داده است برای حکم خودش، مثل اینکه میگوید اکرم کل عالمین، اکرم العلماء، به این اعتبار این شاید عام استقراقی، لذا فرمودند به عدد مصادیق حکم مستقل خواهد بود، به انحلال پیدا میکند حکم به تعداد مصادیقی که دارد موجود. لذا زید یک اکرام وجوب اکرام دارد، امر یک وجوب اکرام دارد، بعد یک وجوب. اگه صد تا عالم فرض کنیم داریم، صد تا وجوب تکلیف دارد این آقای عبد، باید صد تا اکرام بکند و به عدد افرادی که ترک بکند معصیت کند. در عام استقراقی اینجوریه. و ثالثتا نظر به اون جهت وحدت نیست، نظر به جهت کثرت است، ولی نه به جمیع افراد، بلکه کل فردین بدلا عن معدا. این میشود عام بدنی. این وجه ضبط اقسام ثلاثه به بیان مرحوم شیخ اسلامی ولی است که اینجور جمع جور مختصر است. در مقابل فرمایش ایشان، بعضی از محققین ضبط این اقسام را به نحو دیگری بیان کردند. حاصل بیان اون بعض این چنین است که می‌فرمایند، خوب دقت بفرمایید، به طور کل در هر سه قسم در مقام موضوعیت افراد مورد نظر هستند. این اصرار دارم که تأمل کنیم چون منشأ اشکالی که میخوام کنم همین بیان هست. افراد در هر سه صورت مورد نظر هستند. نهایت اگر در مقام اخذ عام در موضوع حکم عام به گونه ای لحاظ شد که شامل جمیع افراد بشود، یعنی مفهومی که منطبق می شود بر تمام افراد، مفهومی که منطبق است بر تمام افراد، این مفهوم تارتن به عنوان مجموع افراد ملحوظ است و موضوع حکم قرار میگیرد، کام مجموعی نامیده میشود. البته این بزرگ در اونجا تعبیر میکنند که تارتن به عنوان جمیع افراد، که این مسامحه در تعبیر جمیع نباید بیارند. اصطلاح جمیع مال اونجایی است که بحث استقراق و شمول باشد، چون در این لحاظ اون جهت جامعه مورد نظر است، تعبیر به مجموع باید بشود نه جمع. و اخرى این است که عامی که مفهوماً ینطبق على کل فرد فردین ملحوظ شده است به گونه ای که شامل جمیع افراد بشود، یعنی کل فرد فردین بشود، به این عنوان موضوع حکم قرار گرفته است. در اینجا تعبیر میکنن به عام استقراقی. و ثالثتا در این سوم باز همین جور، عامی که مفهوما ینطبق على کل فردین فردین به لحاظ شده است به گونه ای که کل فردین بدلا عن ما ادا موضوع حکم قرار بگیرد. بدلن علا صدیب البدلیه. در این صورت تعبیر میکنند به عام بدلی یا عموم بدلی. با این بیان همونطور که واضح هست، ما در مفهوم عام انطباق علا جمیع الافراد را در هر صورت رعایت کردیم، یعنی الان مفهوم ینطبق علا جمیع الافراد. نهایت عامی که این چنین است که مفهوم شامل لجمیع الافراد در مقام لحاظ عنوان موضوع حب به یکی از این سه نحو قابل لحاظ است و به یکی از این سه کیفیت می شود ملحوظ قرار بگیرد. اگر به نحوه اولا بود عام مجموعی تعبیر می کند، در صورت دوم عام استقراقی، در صورت سوم عام بدلی. بعد از این که اینجور تقریب می کنند این بعض المحققین، به مرحوم شیخ رضوان الله اشکال می گیرند. اشکال ایشان بر قسم دوم و سوم نیست، یعنی بر عام استقراقی و عام بدلی. اشکال این بزرگوار رضوان الله علیه متوجه است به اون بچه اول و قسم اول که عام مجموعی باشد. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در عام مجموعی چجوری فرمودن؟ همونجور که عرض کردیم فرمودن این عام به جهت وحدت مورد لحاظ است. به جهت وحدت، شما وقتی نظر به جهت کثرت داشته باشید اینجا باید یه کل فردن فردن نمیان بیان. اونجایی که ناظر به مجموعه اونها تحت یک عنوان وقتی میخوان لحاظ بکنید باید به جهت وحدت نظر کنید یا به جهت کثرت؟ به جهت وحدت باید نظر بکنید. اینو مرحوم عاشق فرمودن. ایشان میفهمن این درست نیست. چرا؟ ادعای ایشان این است که میفهمن چون در عام به طور کل، چه در قسم اول، چه در قسم دوم، چه در قسم سوم، عام عبارت است از مفهومی که ینطبق علا کثیرین. این معنا قابل سلب از عام نیست. اگر قابل سلب از عام نیست، چرا شما در قسم اول این کثرات را از دایره موضوع خارج کردین و از دایره عام خارج کردین؟ این اشکال ایشان. خب بحث طولانی ولی ما جواب را حداقل عرض بکنیم. امروز دیگه اون بحث اول ما را خیلی طولانی شد. جواب این کلام گرچه ظاهرش این است که اشکالی است وارد به این ادعا را فرموده است، ولیکن جوابی که می شود داد خوب دقت بفرمایید. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اولا اینکه عام یک مفهوم کلی دارد که قابل انطباق هست بر تمام افرادی که در تحت این عنوان مصداق می شود قرار بگیرد، می شود که تردید نکردند و منکر این که نیستند. للعمومه معنن یشمل و کل فرد من افراده، جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست و مرحوم شیخ هم نسبت به این هیچ تردیدی نکردند. انما کلام در اینه که آیا جهت دوم که جهت کثرت هست در عام، این کثرت کثرت ذاتیه هست یا کثرت کثرت عرضی است؟ کثرت در باب مفاهیم، این کثرت به حسب مصداق هست، به الا مفهوم به ماهو و مفهومون درش کثرتی نیست، ولذا این وحدت مفهومیه دارد، کثرت مصداقیه دارد. عامی که لهو وحدت مفهومن و کثیر مصداقن، این تعبیری که عرض می کنم. آیا در مقامی که موضوع قرار می دیم اون چی که به عنوان موضوع قرار میگیرد وجود خارجی و موضوع قرار میگیرد؟ در هیچ جای اینجوری نیست. مکررم گفتیم چیزایی که به عنوان موضوع و حکم شرعی قرار میگیرد خارج به ما و خارجون موضوع نیست، چون خارج ظرف شهود و حکمت، نه ظرف شهود. دعای جهل شرعی و لحاظ موضوع و انشاء حکم، اینا همه در عالم اعتبار است. در این عالم اعتبار معتبر هر جوری که اعتبار بشود قابلیت دارد. در عالم اعتبار آیا ما ملزم داریم از این که حتما باید این امر را جوری معنا کنیم که حتما یشمل کل افراد باشه؟ بلکه در عالم اعتبار ما میتونیم عمومات رو تصور کنیم بدون تصور مصادیق، چون مصداق جای وجودی او کجاست؟ آقا خارج از ذهن. پای مصداق در خارج از ذهن به میان میاد. شما انسان به ماهو انسانون رو در نظریه مفهوم مفهوم واحد است و متعدد دیروز گفتیم مفهوم واحد. کجا پای مصداق به میان میاد؟ خارج از ذهن ماست. حالا وقتی شما مفهوم انسان رو تصور میکنید، حتما باید انسان را ساری در مصادیق ببینید که تصور کنید. وقتی تحلیل بکنم عرض بکنم دقیقا تصور چیجور واضح میشه که این اشکال ابدا وارد نیست. مرحوم عاشق رضوانی که در مقام جهل حکم، دقیقا ظرف کجا؟ در مقام جهل حکم، محکم انشائی مولا، موضوع امری که مولا باید او رو اعتبار و لحاظ و تصور بکنن. درسته؟ نحوه اعتبار خفیف المعونه میتواند او را با کثرت خارجیه لحاظ کند، ولی که کثرت لحاظی نه کثرت واقعی. بازی کثرت لحاظم، کثیر لحاظم و تصوره. کثرت خارجیه به وجود خارجی محقق میشود. این کثیر یعنی این عام را ما مرآت قرار دادیم برای اون کثرات، کما اینکه این کثرات باز مرآت هستن برای اون واقع. یک وقت است که مرحوم عاشق می‌فرمایند ما در مقامی که می‌خواد مولا انشاء حکم بکند، این عام را مرآت کلی قرار داده است برای افراد به جهت وحدت. اون جهت وحدت موجوده در کثرات، این جهت وحدت چیز همون جنبه مفهومی اوست. این مفهوم شاید مفهوم کلی و بسیار واسع و شامل. اینجا لازم نیست در اینجا ما اصلا مصادیق در نظر بگیریم. اینجا همون جوری که مرحوم عاشق فرموده اند، ما عام را به جهت وحدت او که در دایره ذهن هست لحاظ میکنیم. اینجا پای مصادیق به میان نمیاد، این تعبیر میکنه از این به عام مجموعی. پس این که فرموده هم در آن حتما باید عام را جوری معنا بکنیم که شامل مصادیق بشود، همه این اصلا لازم نیست، چون عام فرض اصلا مصداق هم نداشت. العام و عام مفهومه. به عبارت ثالثه که این دیگه خیلی واضحه، صفحه های بحث حکمت میاد دیگه اینجا واضحه. ما یک وقت کثرات را در واحد میبینیم، اونا رو در بحث خاص خودش هست ولی در اینجا میتونیم بیاریم همینجا. و این وقت وحدت را در کثیر مشاهده میکنیم. اگر واحد را در کثیر مشاهده کردیم، تعبیر میکنیم از این به عام مجموع. اگر کثرات را در واحد دیدیم، تعبیر میکنیم به عام استقراقی. این حاصل کلامه و مرحوم عاشق بر اساس این تقسیم را بیان فرمودند و اشکالی از این بزرگوار وارد کرده است با این بیان و توضیحی که عرض کردم بر مرحوم عاشق وارد نخواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. تعالی هزا نتیجه این بحثی می شود که آن به این سقسم تقسیم می شود و منشأ این تقسیم هم مقام تعلق حکم است، یعنی موقع آن موضوع برای حکم را بگیرد و این اقسام از ناحیه حکم به ما حکم نیامده است که بگیم چیزی که متأخر است نمی شود فی ما هو متقدم مؤثر باشد. فل اقسام و ثلاثه و وقت ضبط اقسام به همین نحوی که عرض کردیم از جهت تبعیت از مرحوم عاشق بسیار فرمایش متین و سریع است. صلی الله علی محمد. مرحوم های روحانی ملاحظه بفرمایید در منطقه.